خورشید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین این ایام و دهه فرخنده کرامت رو به همه شما شاد باش عرض می کنم ان شاء الله، که در این فاصله ما بین میلاد حضرت سلطان حضرت آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء و قبل از اون که از ایام میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها گذشتیم و همین ایام بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسای شاه چراغ، انشاءالله بتونیم همینها رو دستمایهی قرار بدیم، معرفت خودمون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به اونهایی که بالاخره یک حقی برگردنمون دارن بر این که ما شیعه شدیم، بتونیم معرفت کامل رو پیدا بکنیم به اماممون انشاءالله، بتونیم همینها رو دستمایه قرار بدیم و در مسیر حق حرکت بکنیم انشاءالله، که بتونیم همراه با امام زمانمون باشیم و مهدیار باشیم انشاءالله. خب همونجور که مطلع هستید به رسم شبهای شنبه تقدیم میکنیم محضر شما گرامیان برنامه مهدیار رو، و امشب این توفیق رو داریم تا در خدمت حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حجازی باشیم انشاءالله، که امشب بتونیم نهایت استفاده را از صحبتاشون بکنیم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد انشاءالله سوالات رو مطرح خواهیم کرد. سلام عرض میکنم محضرتون و تبریک میگم این دهه مبارکه کرامت رو.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و احترام هم داریم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و تبریک عرض میکنیم ایام دهه کرامت رو و ایام ولادت با سعادت ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولی نعمتمان آقا ابوالحسن امام ثامن الامن علی ابن مسر رضا علیه السلام رو، و انشاءالله که به برکت آقا علی ابن مسر رضا آنچه که در این جلسه و در این محفل عرض میکنیم مرضی رضای امام عصر علیه السلام قرار بگیرد. در خدمت شما هست.
سلامت باشید انشاءالله که همینطور باشه. از همین دعای زیبای حضرت عالی یک گریز بزنیم به موضوع اصلی بحث. حالا جلسات گذشته‌ای که یک فتره‌هایی هم البته این وسط افتاد و حالا بهتر هم هست به خاطر اینکه تمامی بینندگان و خود بحثمون منسجم بشه، به نظرم یک خلاصه‌ای هم گفته بشه. ما به عنوان کسی که خودمون رو شیعه مینامیم و قراره بالاخره به امام زمان خودمون تمسک بجوییم، طبیعتاً یک سری دستورات و رهنمون‌هایی برای ما هست که بتونیم در این دوران آخر از زمانی که این همه سفارش شده که حواستون باشه، حواستون جمع باشه، تو این دوران یک بار راه رو گم نکنید، بالاخره برای اینکه بتونیم نجات پیدا بکنیم از این فتنه ها یک سری رهنمون هایی هست. حضرت عالی به یک سری از اونها اشاره فرمودین، اگر لطف بفرمایین در ابتدای همین جلسه یک مختصری از اون چیزی که بیان شده بفرمایین، انشالله مطالب جدید رو هم از محضرتون استفاده خواهیم کرد
انشالله تعالی. در خدمت شما هست. ما در چهار جلسه، حالا حضرت عالی هم فرمودید که فاصله بین این جلسات بعضا افتاد، اما در مجموع در چهار جلسه بحثی رو مطرح کردیم و آغاز کردیم با این عنوان که وظائف شیعه در عصر غیبت چیست. ما در دوران غیبت امام عصر علیه السلام به عنوان شیعه یک سری از وظائف ما وظائف عام است، یعنی شیعه در هر زمانی وظائف رو دارد به عنوان شیعه، تفاوت نمیکنه در زمان امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه، ائمه طاهرین بعدی، در زمان حضور ائمه که پیشین بودن، وظایف عام شیعه است. اما در این دوره خاص غیبت امام عصر علیه السلام، این فتره خاص غیبت حضرت که له غیبتان، حالا دو غیبت صغرا و کبرا، و خصوصا دوران غیبت کبرا که دیگه ارتباط خاصی با حضرت نیست، ما به عنوان شیعه وظایف اخصی داریم، باز به چیزهای اخصی امر شده ایم و سفارش کردن ما رو، برای اینکه فتنه ها در این دوران سخت‌تر، شدیدتر است، بیشتر است. برای اینکه نجات پیدا بکنه ائمه طاهرین علیهم السلام، آنچه که ما عرض کردیم این بود که نستجیر بالله، ما را رها نکردن. اینجوری نیستش که تصور ما بعضن متاسفانه از غیبت امام عصر این است که خب نستجیر بالله ما رها مانده ایم و دین خدا هم نستجیر بالله دیگه صاحبی ندارد و دسترسی به دین خدا هم نیست، دسترسی به احکام و وظائف هم نیست، و یک دورانیه که شیعه دیگه هیچ راهی برای نجات براش وجود نداره و ائمه هم سبیل نجات و طریق نجات رو بیان نکردن. این غلط است. امام از حی است، حاضر است و فیض دائم او به تمام موجودات و تمام عالم تکوین میرسد، از جمله به شیعیان حضرت، به شیعیانش به طور خاص فیض حضرت میرسد و ائمه طاهرین بیان کردن به دقت برای ما که چه بکنید. و خیلی هم راحته، یعنی آنچه که ما در این جلسات گذشته عرض کردیم این بود که اگر ما واقعا ملتزم شدیم به روایات اهل بیت و آمدیم مطالعه کردیم و فحص کردیم در روایات اهل بیت، ببینیم که نجات با این که فتنه های عظیمی است، فتنه های بزرگی است، اما نجات در این فتنه ها به برکت کلام اهل بیت، چون کلام اهل بیت اینقدر دقیق است و اینقدر روشنگر است، به برکت کلام اهل بیت فتنه ها کاملا برای ما روشن است و نجات در فتنه ها است. خب عناوینی که ما بیان کردیم برای دوران غیبت و وظایف شیعه در عصر غیبت چند عنوان بود. من به صورت اختصاری و تیتروار این عناوین رو تکرار میکنم چون فاصله افتاده بود، برای اینکه تکراری بشه برای دوستان و عزیزان بیننده.
بله.
عنوان اول ما این بود که تمسکو بالامر الاول. من دیگه توضیح نمیدم، یعنی به آنچه که عقیده ابتداییتون بود به همون تمسک بکنید. عنوان دوم این بود احبب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض. اون کسانی رو که ولایتشون رو داشتی و دوست داشتی همونها رو دوست داشته باش، و اونهایی که براءت داشتی و دشمن بودی با اونها با همونها دشمن باش. اعرف امامک. سوم معرفت به امام. اگر امامت رو شناختی فانک اذا عرفت امامک فلا یهمک تقدم هذا الامر او تاخر. فرقی نمیکنه. آنچه که ما موظفیم که گفتیم از مهمترین عناوین است، ما موظفیم به معرفت امام عصر. وقتی معرفت بود، این رو حالا جلسات قبل عرض کردیم، هیچ تفاوتی برای شیعه ندارد که ظهور امام عصر را در این حیات ابتدایی خودش درک بکند یا نه، هیچ فرق برای شیعه ندارد. چرا؟ چون اگر درک کرد و معرفت داشت نصرت میکند حضرت رو، اگر درک کرد و معرفت نداشت نستجیر رو در زمره خازلین حضرت
بله.
و اگر هم معرفت داشت و قبل از ظهور امام عصر از دنیا رفت، وعده ائمه است، وعده یقینی ائمه است که چی؟ برمیگردد به دنیا و نصرت میکنه. لذا هیچی از دست شیعه نرفته. خب حالا روایتش رو اشاره کردم، جلسه قبل روایت صریحی که به این معنا اشاره کرده بود که اگر رفتید از دنیا هم رفتید برمیگردید و رجعت میکنید و نصرت میکنید. برای همین برای شیعه چه تفاوتی نداره. هر کدوم از این عناوین شاید 15 تا 20 روایت بعضن داشته که ما در هر کدومش به روایتش برداختیم. چهارمین عنوان این بود که بدانیم ظهور امام از ظهور همگانی و آشکار است و خفایی در ظهور حضرت نیست، که این نکته است برای نجات در دوران غیبت و مدعیان دروغ. پنجمین نکته این که تسلیم امر الهی بودن و یقین داشتن به اینکه غیبت امام عصر علیه السلام برای مؤمن خیر است نه شر. غیبت امام از شر است و نقمت است برای کفار و خیر است و نعمت است برای مؤمنین. اینم روایتشو خونیم از کافی شریف، روایت عمار و صاحباتی و غیره، و که حضرات فرمودن ائمه طاهرین علیهم السلام که شما در دوران غیبت اجرتون بالاتر از اجر هر همه کسانی است که در دوران حضور ائمه طاهر زندگی می‌کنند.
بله.
خب ششم براءت از اهل بدعت و مدعیان دروغین که خب وظیفه ماست، و تقابل با اونها. حالا مواردی رو عرض کردیم از تقابل ائمه طاهرین علیهم السلام با غلات، با مدعیان دروغین، و فرمودن امر کردن ما رو به همین مسئله. هفتم عدم توقیت و تکذیب وقاتون، کذب الوقاتون هلک المستعجلون، که خود این توقیت یه عنوان خاصی است. و عنوان هشتم عدم استعجال، که حالا بعضی روایات با هم اومده بعضی جدا. عنوان نهم احیاء امر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و انقاذ ایتام آل محمد از شبهات، که امر اهل بیت رو احیا بکنیم و کمک بکنیم به ایتام آل محمد که همون شیعیانی هستن که یتیمن در فقدان امامشون، اونها رو از چنگ شبهات نجات بدهیم. خب این نقطه عنوان رو ما عرض کردیم جلسات قبل. عنوان دهمی که وارد شدیم و مقداری بهش پرداختیم عنوان تمهید بود، که ما تو بحث تمهید بعضی از موارد رو به صورت کلی عرض کردیم و گفتیم تمهید ممکن است معنای صحیحی براش بیان بشود و معنای غلطی. اون چی که معمولا از تمهید اراده می شود، که معنای غلط تمهید رو اگر بخوایم بگیریم، اگر تمهید رو به معنای صحیح اولا بخوایم بگیریم، گفتیم تمهید به معنای صحیح این است که همون چه که ما در قبل از این بیان کردیم، یعنی چی؟ یعنی من به عنوان شیعه خودم رو آماده بکنم برای نصرت امام است. آنچه که وظایف من هست این وظایفم رو بشناسم و بهش عمل کنم. برای چی؟ برای اینکه نصرت کنم حضرت رو اگر ظهور فرمودن حضرت رو. اما تمهید به معنای غلط رو عرض کردیم معناش چیه؟ گفتیم تمهید به معنای غلط آن است که بعضی مدعی شدن که مثلا افعال و رفتارهای خاصی برای ما هست، که این افعال و رفتارهای خاص شرط لازم است و شرط تامه است برای ظهور امام عصر. یعنی چی؟ یعنی اگر این اتفاق نیفتد و ما این کار را انجام ندهیم حضرت ظهور نمی کنند، و اگر انجام بدهیم یقینا حضرت ظهور می فرمایند جو جهتش. یعنی اگر انجام دادیم شرط تامه و شرط علت تامه ظهور است، اگر انجام دادیم حتما حضرت ظهور می کنند، این غلط است. و اگر هم انجام ندادیم حتما حضرت ظهور نمی کنند، این هم غلط
است. علت تامه منحصره.
آره. این غلطه. اما وظائف به عنوان وظائف عرض کردیم، ما وظائفی داریم. این وظائف رو اگر به این وظائف خواستید بگید تمهید، بله، باید خودمون رو مهیا بکنیم برای ظهور اصل، که مثالش همین است که عرض کردیم، معرفت امام است، نصرت امام است، بیان معارف اهل بیت است. خب
که اینها بر اساس همین دوتا تعریف صحیح و غلطی که هست، اتفاقا چقدر گروه های مختلف، نهله های مختلف به وجود اومدن و خواستن بالاخره این تمهید رو هر کسی در حد خودش انجام
همه مدعیان دروغین ادعای تمهیدی داشتن، یعنی اولین ادعاشون همین ادعای تمهید بوده. این بوده است که ما میخواییم بیاییم مهیا بکنیم ظهور حضرت رو، و تا ما رو نصرت نکنید، حالا چون حالا برنامه مهدویتی و فرق شناسی هم هست، حالا مثلا همین احمد اسماعیل حنبوشی بصری ادعاش صریحا همینه دیگه، که اگر ما رو نصرت نکنید، اگر با ما بیعت نکنید به عنوان مثلا مهدی اول، اثر اون که ادعاش قائمیت است اساسا، یعنی اساسا قائل به ظهور شخصی به نام امام دوازدهم و قیام حضرت که بخواهند حضرت زمین رو پر از عدل و قسط بکنن نیست. میگوید من همان قائمیم که یملا و قسطم و عدلا کما مولاون، اصلا منم. و امام اصل علیه الصلاه و السلام علی عزب الله از دنیا رفته اند و وفات کردن، این عقیده سریع است. ولی بالاخره ادعاش این است که حالا اون حکومتی که میخواد تشکیل بشه با نصرت ماست، مقدمش ما و بقیه مثل منصور هاشمی خراسانی، مثل بقیه مدعیانی که بودن و الان هم در عراق هستن، یا همین مثلا جریان شخص ظال مضلی که هست به نام محمود حسنی سرخی، که اتباع او اخیراً هم یه فتنه عظیمی رو باز جدیداً در عراق ایجاد کردن. خب شخص جاهل گمراهی است و به شدت بدعت در دین گذاشته و باز اخیراً داره این بدعت‌هاش رو منتشر میکنه، اونم همچین ادعایی رو داره و علایان همشون ادعاهای تمهیدی داشتن. خب ما عرض کردیم که برای مدعای تمهید به این عنوان گفتیم صرفا ما یک روایت، کسانی که حالا خواستن به عنوان تمهید اخذ بکنن به اون معنای غلط، که ما باید کاری رو انجام بدهیم که این کار ما و این فعل ما ایجاد میکنه ظهور حضرت رو، صرفا یک روایت هست که از سنن ابن ماجه قزوینی، و گفتیم که این روایت اولا دلالت ندارد به صورت صریح بر این مدعا، عرض کردیم دیگه نمیخوایم تکرار کنیم، و حدیث هم خبر عامی ضعیف السند هست، اولا عامی شیعی نیست، خبر متفرد واحد ابن ماجه است و ضعیف السند هم هست. همه اسباب
تضعیف
بله تضعیف و طرد روایت در این روایت موجود. خب ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. برای جهت مقابلش حالا میخوایم بگیم. برای جهت مقابل یعنی چی؟ یعنی که حالا ما میخوایم بگیم این معنا که ما بخواهیم بگوییم ظهور امام عصر مترتب است و وابسته است به یک عمل خاصی، کار به عمل نداریم فعلا. موضوعی هم نمیخوایم، مصداقی نمیخوایم وارد بشیم، موضوعی نمیخوایم. یه عمل خاصی، حالا هر کی هر عملی رو به عنوان عمل خاص برای ظهور بخواد بیان بکنه. یه مثال، حالا من باز چون هفته قبل سوال کرده بودن بعضی از بیننده ها، یه مثالی رو یه بار زدم. گفتم چی؟ گفتم ببینید مثلا در مسئله دعا، بذارید اینو خیلی واضح و روشن بگیم خدمت دوستان. ببینید دعا برای ظهور امام عصر علیه السلام، ظهور امام عصر، ما قبلا عرض کردیم که ما یه دعا داریم به عنوان دعای برای فرج. دعای برای فرج اهم از ظهور امام عصر. فرج در همه امور، در گشایش، در امر خود شیعه خاصتا یا عموم شیعیان که ادعیه فراوانی داره. مثالش هم زدیم، مثلا گفتیم همین دعای الهی اعظم البلا، این برای فرج است و محل سرورش هم عرض کردیم، اختصاص به ظهور امام عصر نداره. اما خب بالاترین مصداق برای فرج شیعیان یقینا چیز ظهور امام عصر است. هیچ فرجی، اگر او فرج باشد، اگر ظهور حضرت فرج باشد، غیر ظهور حضرت فرجی نیست، این بدیهی است. اما به هر حال می‌خوایم بگیم فرج معنای عمی دارد از ظهور. اما خود ظهور امام عصر، ما در روایات روایتش رو خوندیم جلسات قبل، مأموریم اولا به انتظار فرج، مأموریم به دعا برای فرج حضرت، یعنی ظهور حضرت، انتظار ظهور حضرت و دعا. روایتش رو خوندیم جلسات قبل، نمی‌خوام تکرار کنیم. مأمور اینو می‌خوام تکرار بکنم برای اینکه اون بحث، نکته بحثم رو عرض بکنم. مأموریم به دعا برای ظهور حضرت، باید دعا کنیم برای ظهور حضرت، امر شده، این روایتش موجوده. مأموریم به توجه و توسل و زیارت به حضرت، این روایاتش موجوده که از توقیع شریفی که حالا باز امشب هم احتمالا برسیم، چون بعدش قبلا نخونیم، امشب به مناسبت میخونیم انشاءالله، که فرمودن که برای ما زیارت بخوانید، زیارت کنید امام عصر رو با این زیارت هایی که وارد شده، مثل همه زیارت آل یاسین یا ادعیه‌ای که مثل دعای عهد و اینها هست. اینا توجه به حضرت است، توسل به حضرت است، زیارت حضرت است، مدام دائم وظایف روزانه شیعه است. اینا بدیهیات است که شیعه، حالا نمیخوایم نستجیب الله بگیم مثلا ما این چنانیم یا دیگران چنان نیستن، همه بینندگان یقینا همینن، ولی واقعا من شیعه اگر روزی چند دقیقه از وقتم رو، حالا صبح بین طلوعین اگر باشد بهتر، اگر نشد هر وقت دیگری، اگر چند دقیقه از وقتم رو در روز برای توجه به امام عصر نذارم، برای دعای زیارت آل یاسین رو و دعای عهد رو اگر هر روز نخونم، خب دیگه من چطور میتونم ادعا بکنم که مثلا واقعا منتظر حضرتم، متوجه به حضرتم؟ اینا بدیهیاتش است. ولی خب حالا برای تکرار، برای تاکید دارم عرض میکنیم. پس اینا همه امر شده این ما. اما نکتهمون در اینجاست. خب ما مأموریم به دعا برای فرج حضرت. اما آیا کسی میتواند بگوید امر ظهور حضرت صرفاً وابسته است به دعای شیعیان؟ یعنی اگر شیعیان دعا کردند یقیناً حضرت ظهور می‌فرمایند، بدون شک. کسی می‌تونه این ادعا بکنه؟ و در جهت دیگرش چی؟ و اگر دعا نکردند، مادامی که شیعه دعا نکنه، شیعه یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه شما بیاد بگید مثلا شیعه به عنوان عام دیگه، یعنی همه شیعیان متوجه بشن واقعاً دعا بکنن، و اگر این کار نکنن تا وقتی شیعه به این حالت نرسد و دعا نکند حضرت ظهور نمی فرماین یقینا. هر دوتا سوال بگیم، این دوتا سوال آیا درست است یا نه، این دوتا ادعا درست است یا نه، بگیم نه، بر اساس روایت این دوتا ادعا غلط است. ما مأمور به دعا هستیم و دعای ما، خوب دقت بفرمایید، و دعای ما مثل هر دعای دیگری. شما وقتی یک اعاذنا الله و ایاکم جميعا شیعت امیر المؤمنین، خدا انشاءالله همه مرضای مؤمنین رو شفای عاجل اینا رو بفرما، شما وقتی مثلا یه مریضی داخل خانه دارید، خب در روایات امر شدید به این که برای مریضتون دعا بکنید برای شفاش. اگر شما دعا کردید، میتونید ادعا بکنید که آقا اگر دعا کردی قطعا مریضت خوب میشه؟ نه، ممکنه هزاران حکمت که در روایات هم ذکر شده، مرض گاهی اوقات ترفیع درجه ای برای مؤمن است، گاهی اوقات برای مؤمن باعث کفاره گناهان اوست، گاهی اوقات امتحان اوست، ابتلا اوست، هر و هزاران دلیل دیگر.
من نمیتونم ادعا بکنم اگر دعا کردی برای شفای مریضت یقینا مستجاب میشود. نه، اگر کسی ادعا کرد دروغ است. و از اون طرف هم کسی نمیتونه ادعا بکنه اگر مریض من خوب نشد، مثلا نمیتونه بیاد به من میگه آقا مریضت خوب نشده، چرا؟ چون تو برای ظهورش دعا، برای شفاش دعا نکردی.
نه،
شاید هزار همون علتایی که عرض کردم اینجا هم هست. پس من وظیفمه که دعا بکنم و این دعای من ممکن است مؤثر باشد، خدا امر کرده ممکن است مؤثر باشد و حتما هم مؤثر هست. در چی؟ در برابر شدن حاجتم. اما دلیل تامه نیست، علت تامه نیست. خب در ظهور حضرت هم همینه، ما مأموریم به دعا. اما این نکته رو میخوایم پاسخ بدیم، این شبهه مهم، این حرف غلط که متاسفانه بعضن به لسان خیلی از شیعیانم افتاده است و زیاد تکرار میکنه که آقا حضرت ظهور نمیفرمایند، حضرت ظهور نفرمودن، علتش چیه؟ علتش اینه که شیعیان مثلا دعا نمیکنن برای ظهور حضرت، علتش این است که شیعه متوجه به حضرت نیست. اصلا حال روایتش رو میخونیم. یه نکته فقط بهتون بگم، اگر حتی یک مؤمن هم روی زمین نباشد جز امام، که خب مصداق اتم ایمان است، اصلا خود ایمان است نه مصداق ایمان، ایمانش ایمان امام است، اگر جز امام کسی روی زمین نباشد، خداوند متعال روایت داریم، خداوند متعال اون زمانش که برسد حضرت رو می آورد و بر روی زمین تمکین می کند. متوقف نیست به این که حتما من اصلا من مؤمن، اصلا مؤمن، نه این که مؤمنین دعا نمی کنند، بالاتر از این می خواهم بگیم، اصلا مؤمن روی زمین نباشد.
بله.
شما فرض بکن مؤمن روی زمین نباشد، بازم زمانش که برسد حضرت ظهور می کند. مگه روایتی که می فرماید که یملأ الأرض قسطا و عدلا کما ملأ الظلما و جورا. خب نه معنای غلطی که مثلا کسی، حالا هیچ عاقل همچین معنایی نمیکنه که کسی بخواد بگه که مثلا ما بریم زمین رو پر از ظلم و جور بکنیم تا حضرت ظهور بکنه، نه هیچ عاقل همچین حرفی نمیزنه. نه اینکه بگیم که بله ظلم و جور میشود چیه، یعنی مثلا در زمان ظهور حضرت دیگه هیچ مؤمنی بر روی زمین نیست، نه اینم نیست، مؤمنینی هستن، اما بالاخره این وضع غالب روی زمین است که کما مل ارض ظلما و جورا، ظلم، جور، حالا تو روایت داریم کفر، ایمان، زلالت، نفاق، اینها وضع غالب روی زمین است. پس اگر مؤمنین روی زمین باشن یا مؤمنین روی زمین نباشن، باز هم امام اون زمانش که برسد خداوند بخواهد امام رو می آورد و غالب می کند بر تمام کفار و منافقین و حکومت رو در اختیار امام قرار می دهد. نستجیر بالله خدا دستانش بسته نیستش که احتیاج داشته باشد به من. خب حالا در مقابل این ادعا ما میگیم چند دسته روایت وجود داره این ادعای تمهیدی.
بله، چون اگه اجازه بفرمایید یک فاصله بگیریم
انشاءالله.
بله، حالا تا اینجا که سلامت باشیم، بسیار عالی و جامع وارد بحث شدیم، انشاءالله که در ادامه حالا از این مقدماتی که بیان شد بتونیم اون نتیجه‌ای که قطعا در معرفت ما نسبت به امام و در این آماده کردن خودمون برای معرفت و برای درک ظهور انشالله مفید خواهد بود رو بهش برسیم انشالله. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در ادامه انشالله سوالات دیگر رو از حضرت استاد خواهیم پرسید.
شما تو زیارت نامش میگید اشهد و انک تشهد و بگید مقامی و تسمع، مقامی و تسمع.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین، اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره، همه ی حاجتش اینه پای پرچمت ببینه. اومدم با آه و گریه این قشنگترین سلامه، همه ی دار و ندارم عشق روی گونه ها، از خودم گلایه دارم، منو از خودم جدا کن، روم سیاه یبن زهرا تو برای من دعا، یبن زهرا یبن زهرا بمونم، امشبم بگذره و من از رفیقام جا بمون، دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام، اومدم بگم که انسان کربلامو از تو میگم.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. بسیار خوب، باز هم تبریک و تهنیت میگم این ایام فرخنده رو به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که بتونیم در کنف عنایات این امام همام، بالاخره در سرزمینی هستیم که به نام نامی حضرت مزین شده، انشاءالله بتونیم امام زمانمون رو در عصر خودمون بهتر یاری بکنیم و معرفتمون رو نسبت به امام زمان خودمون بیشتر بکنیم. بسیار خوب، بحث رو رسوندیم تا همینجا که متوجه شدیم این نوع تمهیدی که بناست انجام بشه به چه نوعی هست، و حضرت عالی هم اشاره فرمودید که این نوع مأمور شدن ما به دعا به این معنا نیست که ما بخوایم بگیم خب دیگه من الان دعا کردم پس حتما ظهور واقع میشه، یا اگه دعا نکردم پس دیگه ظهوری در کار نیست.
و این نکته هم باز چون حالا صحبت شد گفتیم، باز تکرار حرفایی که جلسه قبل زدیم، اما باید بدانیم که دعای من ممکن است ولو به لحظه ای، ولو به دقیقه ای، ولو به ساعتی، حالا به مقدار اخلاص من در دعا ظهور حضرت رو تعجیل بیاندازد. پس من دعا بکنم شاید دعای من مؤثر باشد، یک دقیقه در ظهور حضرت تقدیم بیفتد، یک ساعت در ظهور حضرت تقدیم بیفتد، پس ناامید از دعا نباید باشم. اما اینکه بگم اگر دعا کردم این یقینا به استجابت میرسد و یقینا تعجیل در ظهور حضرت میشود بلافاصله، خب ما گفتیم که پس این معنای غلط از تمهید رو چند دسته از روایات در مقابلش هست. دسته اول روایات من خیلی سریع میخونم چون یه بحث دومی هم امشب داریم میخوام واردش بشیم انشاءالله، اینو خیلی سریع انشاءالله عبور میکنیم. دسته اول روایاتش که تصریح میکنند، روایاتیست که تصریح میکنند به این که غیبت امام عصر علیه السلام یک سری از اسرار الهیست و کسی علت غیبت رو، حقیقت علت غیبت رو نمیداند. پس این چنین نیستش که علت غیبت این باشد. ببینید ما داریم این شبهه رو خیلی وقتا ما میشنویم از لسان حالا دشمنان اهل بیت، دائم داره تکرار میشه و بعضا هم بعضی افرادی که حالا ناخواسته این رو مثلا ممکنه توجه نکنن و تکرار بکنن که میگن بله شیعه علت غیبت امام زمان است، حضرت غیبت کردن. چرا؟ چون شیعه خذلان کرده حضرت رو، به خاطر شیعه غیبت ایجاد شده است. در روایات اینو نداریم علت غیبت چیه باشه. شما تمام روایات اهل بیت رو ببینید، ما هیچ کجا نداریم که شیعه علت غیبت امام عصر باشه. حتی از این بالاتر به شما میگم. میگن چی؟ بعضی اوقات میگن بله امام زمان غیبت کرد. چرا؟ چون خدا 11 تا امام فرستاد. این حرف تکراری که زارد. اما این حرف از کجا و منشأش کجاست؟
بله.
میگن آقا خدا 11 تا امام فرستاد. خب مردم تبعیت نکردن، اطاعت نکردن از این ائمه و ائمه رو به شهادت رسوندن. خدا گفت خب پس من جریمت رو میکنم، آخرینش رو قائب میکنم. این مثالی که میزنم برای غیبت. این غلط، این حرف ساختگیه، استدلالیه که هیچ بنا و اساسی در روایت اهل بیت نداره. کی گفته علت غیبت اینه؟ اگه من میخوام یه علتی برای غیبت بتراشم، خب بعد تو روایت بیارم برات که علت این بود. کجا کدوم یکی از روایات ما؟
خب اصلا استنادی نمیتونه.
آره که این چه بگن این چه و بعدم اصلا مخالف عدل الهیه، مخالف حکمت الهیه. یعنی شما اولا که 11 تا امام نبودن، سر 24000 پیغمبر قبلش هم بگید. یعنی این همه پیغمبران آمدن و مردم تبعیت نکردن که هیچ ظلمم کردن، و بعد هم این همه ائمه طاهرین آمدن، تازه نسجه این توهین به خداست، نسجه بالله. بعد این همه انبیا، 124000 پیغمبر و 11 تا امام، تازه نسجه بالله مثلا خدا گفتش که حالا ببین اینا چه مردم بدیم، بیا جریمهشون بکنیم. خب این که خیلی حرف زشتیه. خب این اول. بعدم خب مثلا خدا منتظر موندش که مردم امیرالمومنین هم بکشن، بعد مثلا نسج این همه ببینید به تالی فاسد های حرفون وقتی فکر بکنیم.
بله.
خدا بعد گفت خب حالا صبر بکنم شاید خوب شدن. بعد امام حسن هم کشتن، مثلا نسج الله خدا گفت خب صبر کنم شاید خوب شدن. بعد سید الشهدا هم کشتن، حالا صبر بکنیم. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، همه ائمه رو علیهم الصلاه و السلام همه رو کشتن. بعد تازه خدا نه حالا دیگه نه واقعا اینا خوب نمیشن، حالا امام زمان رو قائم کن. نه همه اینا تالی فاسد
این بله این تالی فاسد هایی که خیلی وقتا توجه و تذکر نسبت بهشون
نداره. بعد هم چیه؟ خدای متعال نمیاد این آیات قرآن برش دلالت داره که لها ما کسب و لکم ما کسبتم. مثلا امت زمان پیغمبر، اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول الله به نفاق رفتن. خب اونها جسارت کردن، به نفاق رفتن، به ارتداد رفتن. اصحاب امام حسن، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب سید الشهدا، امت زمان سید الشهدا، اصحاب هم نه، امت زمان سید الشهدا، یعنی اینها خذلان کردن ائمه رو. خب خدا بیاد ما که در دوران مثلا سال 1400 هستیم، ما رو عذاب بکند به خاطر اینکه مثلا اصحاب پیغمبر در زمان پیغمبر تبعیت نکردن و خذلان کردن پیغمبر رو. خب این که ربطی نداره، خدا چرا ما رو عذاب کرده؟ خب شاید ما نصرت بکنیم. این اصل این استدلال رو چیندن برای اینکه بگن چی؟ بگن چون دیگران گذشتگان تبعیت نکردن و خذلان کردن انبیاء رو و ائمه رو، پس خدا شماها رو جریمه کرد. که خب خلاف عدل الهی شد. خدا ما رو جریمه کنه به خاطر اعمال گذشتگان؟ نه. بله اگر راضی باشیم به فعال اونها، اگر ما راضی باشیم به فعال اونها، بله در فعل اونها هم شریک هستیم. ولی بالاخره چیه؟ حالا این امت شیعه حسن جمعیتشون از اون بیشتر. پس این دلیلش نیست. میخوام بگم این دلیل نیست. حالا اینکه ما کمکاری داریم، شیعیان کمکاری میکنن در معرفتشون به امام، در طاعتشون از امام، در همه چیز ما کمکاری میکنیم، این حرف دیگه است. درسته. آنچه که از وظایف شیعه است ما انجام نداریم، این بدیهیه. اما میخوام بگیم علت غیبت این نیست. خب
چی فرمودن؟ فرمودن که مخفی هست این علت.
آره فرمودن که علت سر است. علت غیبت سر و من سر الله. ببین میفرماید که در کمال الدین امام صادق علیه الصلاه و السلام ان لصاحب هذا الام غیبتا لا بد منها. یه غیبتی داره صاحب این ام که منظور قیام کننده است. هیچ چاره‌ای از این غیبت نیست. باید این غیبت بیاد. لا بد منها. باید این غیبت بشه. یرتاب و فیها کل مبتلن. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی که خرد و شیشه در روح هست، هر کسی که به ابطال و به زلالت میخواد بره چیه؟ به ارتیاب یفته و بره اون مسیر زلالتی که باید بره، بالاخره امتحان بشه. یعنی فقلت ولما جعلت فراق. چرا آخه؟ راوی میگه از حضرت فرسوده قال لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم. به خاطر اینکه ما نباید به شما بگیم، اجازه به ما داده نشده که کشف کنیم برای شما. چرا؟ چرا باید حضرت میگن باید امتحان بشید؟
بله.
باید خبیث و طیب تو روایات دیگه هم هست، باید جدا بشن. اما چرا آخه بر یاب رسول الله چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید این امتحان؟ حضرت گفتن که ما نباید به شما بگیم، فعلا همین لا بد منها. خب قلت لكم فقلت فما وجه الحکمه في غيبتي. خب حکمتش حالا علتش شما نفهمید. حکمتش حالا حکمت بله. یعنی چی؟ یعنی اثراتی که داره
نتایج و آثار حکمت وقتی میگه یه نتایج و آثاری هم داره این، حالا اون نتایجش حداقل بفرمایید. قال وجه الحکمت فی غیبه هی وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه، مثل غیبت کسانی که قبل از حضرت بوده. من حجج الله تعالی ذکره ان وجه الحکمت فی ذلک لا ينکشف الا بعد ظهوره، حتی حکمتش هم شما بعد از ظهور تازه میفهمید که ای چی شد، یعنی حتی اینم نمیدونید. مثل چی؟ مثل غیبت موسی، مثل غیبت یوسف، مثل غیبت انبیا گذشته که تو روایت دیگه دقیقاً اس بردن. وقتی واقع شد، وقتی تمام شد، ظهور اتفاق افتاد، تازه فهمیدن ای این غیبت موسی چه حکمت‌های پشتش بوده. خب کما لم ينکشف وجه الحکمت فی ما اتاه الخضر من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسی علیه السلام الى وقت افتراقهما. موسی کی فهمید حکمت کارایی که خضر کرد؟ وقتی تموم شد، وقتی افتراقشون شد، تازه حکمتشو فهمید. اون موقع همش میگفت چرا لما قتلت نفسا زکیه، لما خرقت السفینه، لما فلا. بعد که وقت زمان افتراق شد، زمانش رسید، فهمید. خب ان هذا الامر، هذا تاکید کردن، حالا ان هذا الامر امر من امر الله تعالی ذکره و سر من سر الله، این سر الهی و غیب من غیب الله. این چقدر تاکید، 6 تا تاکید، امر من امر الله، این خودش 2 تا تاکیده، و سر من سر الله، باز 2 تا تاکید، و غیب من غیب الله تعالی، 6 تا تاکید شد بر سر بودن و غیب بودن. و متى علمنا انه عز وجل حکیم، وقتی میدونیم خدا حکیم است، صدقنا بان افعاله كلها حکمت و ان كان وجهها غیر منکشف. اگه میدونیم خدا حکیمه، باید تصدیق بکنی و تسلیم باشی، ولو وجهش هم ندونی. پس ببینید چقدر دقیق است. گفتن اصلا حالا ما چقدر واسه خودمون داستان، نه آقا. و اون حرفایی که باز قبلا زدیم، مؤمن و شیعه اگر وظیفش رو بداند، همش به ما گفتن شما دنبال این نباشید که آقا چرا امام زمان غائب شد، چرا اینجوری شد، سر الهیه، غیب الهیه، شما نمیدونید دلیلش رو. اما شما یه وظیفه‌ای دارید، اگر به وظیفتون عمل کردید، به هر چه که باید میرسید. اگر نصرت امام عصر است، بهش میرسید. اگر جنگ در رکاب امام عصر است، بهش میرسید. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضیا فاخرجني من قبري مقتذرا كفرا. من بمیرم هم از قبرم در میام نصرت میکنه، هیچ دست من نرفته. معرفت به امام وقتی داشته باشم. خب باز روایت در این معنا زیاده، فرصت نیست. بریم عنوان دوم. پس این گفتیم، این یک عنوان شد. برای چی؟ برای اینکه گفتیم اون عنوان تمهیدی معنای غلطی از تمهید میگن، این معنا باطل است. چرا؟ چون غیبت امام است یه سر الهی است. پس اینجوری نیستش که من بگم دلیلش این است، پس من بیام این دلیل رو مرتفع بکنم تو حضرت ظهور بکنم. اصلا من دلیلش رو نمیدونم،
دلیل رو اصلا نمیدونم.
وقتی نمیدونم چطور میخوام مرتفع کنم؟ وقتی علت غیبت رو نمیدونم، چطور میخوام علتی که نمیدونم مرتفع بکنم؟ خب روایت دوم، دسته دوم، روایات لزوم تمحیص و غربا. یعنی چی؟ روایات فراوان متواتر به اسناد صحیحه. فرمودن، یکیشو فقط بخونم. کنتو انا والحارث ابن المغیره و جماعت من اصحابنا جلوسن و ابو عبدالله علیه السلام یسمع کلامنا. ما نشسته بودیم محضر امام صادق علیه السلام. فقال لنا فی ای شیء انتم، حضرت فرمودن چی میگید، صحبتتون چیه؟ هیهات هیهات، لا والله، این حرفایی که شما میزنید اینا غلطه، هیهات، اینجوری که شما میگید نیست. لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تغربلو، اون چیزی که شما میخواید. حالا ظاهرا اصحاب اینایی که داشتن حرف میزدن، بالاخره حرفشون درباره چی بوده؟ قیام کننده از اهل بیت بوده. هم خواستن بگن که خب آقا کی قیام میکنه، بیاد حکومت تشکیل بشه، حکومت رو تشکیل بدیم. موقع فهمیدن اون چیزی که شما میخواید تا زمانی که غربال نشید اتفاق نمیفته. لا والله، لا يكون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمحصوا، تمحیص بشید، غربال بشید. لا والله، لا يكون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمیزوا، تمیز بشید، جدا بشید از هم دیگه. لا والله، ما يكون ما تمدون الیه اعینکم الا بعد ایاس، بعد از اینکه ناامید بشن، اونایی که باید ناامید بشن همه قبل. باز چند تا تأکید. لا والله، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقي من يشقي ويسعد من يسعد، تا اینکه شقی از سعید جدا بشود. باید این اتفاقا بیفته. چقدر قسم امام معصوم داره، 5 تا 6 تا قسم میخوره. حضرت فرمودن که به اینایی که شما میگید نیست، باید غربال بشه، تمهیز بشه، تمهیز بشه. و باید شقی و سعید از هم جدا بشن. اینم حالا یه بحثش. من الان همینجا اگر بخوام بخونم نزدیک 25 تا روایته
عجب.
که عبور میکنه میریم رو سر فصل بعدی. پس این عنوان قربال و تمیز.
پس حواسمون به خودمون باشه.
حواسمون به خاطر اینکه حواسمون به خودمون باشه، به وظایفمون باشه. همین خودی که میخوایم بگیم، باز نه اینکه بریم توی حالت جمود فکر رو بریم مثلا توی عناوین مثلا صوفیانه و اینها که خودمون بخونیم، نه، حواسمون به خودمون باشه. یکی از عناوینش همونه که قبلا عرض کردیم، یه سرفصل مهمی بود که مفصل گفتیم، این که باید احیای امر اهل بیت کنیم و انقاذ ایتام اهل بیت و آل محمد به بیان علوم اهل بیت و دفع شبهات ازشون. این خودش وظایف شخصی ماست، وظیفه شخص منه، اما هر کدوم از ما این وظیفه شخصی رو داریم نسبت به چی؟ به سایر مؤمنین. خب سوم، عنوان سوم، دسته سوم از روایات که در مقابل مدعای تمهید است، بغتتن بودن ظهور. ظهور امام است، ظهور دفعی است، در یک لحظه اتفاق می افتد. باز روایاتش زیاد است، یه عنوانش می خونه در کفایت الاثر، می فرماید که سعد جدی رسول الله عن الائمه بعده قال الائمه بعدی عدد نقباء بنی اسرائیل 12 اعطاهم الله علمی و فهمی و انت منهم یا حسن، قلت يا رسول الله فمتى يخرج قائمنا اهل البيت، قال يا حسن انما مثله كمثل الساعه فقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته، مثل ساعت، مثل روز قیامت. که حالا روایت ساعت شما تو تفاسیر روایت وقتی ببینید، این ساعت رو در تعویل ساعت تقریبا من یه موقعی همش رو جمع کردم، آنچه که در روایات در ذیل کلمه ساعه در روایت اهل بیت ذکر شده است، جز یکی دو مورد در روایت تفسیری، جز یکی دو مورد، باقی رو یعنی 99% بگیم، همه رو دیدم که تأویلش به ظهور امام عصر شده است علیه السلام. نمیخوایم بگیم ساعت معنی قیامت ندارد، قیامت هست، معنای تأویلش هم چیه؟ ظهور امام عصر. خب همون وصفی که باز برای ساعت هست، برای قیامت هست، برای ظهورم هست. بغتتن لحظه دفعیه. خب یعنی چی دفعیه؟ اگر بنا ظهور حضرت دفعی باشه، خب من چه میدونم که الان با این فعل من میخوام مثلا تمهید کنم، بگم آقا ما باید بریم این کارها رو طول مثلا 5 سال 10 سال 100 سال انجام بدهیم تا حضرت ظهور بکنه. آقا در بغتتنه، شما نمیدونی، امر دست خداست. گفتی وقتی حکمتش رو نمیدونیم، علتش رو نمیدونیم، یه وقتی اون حکمت ها محقق شده، امر الهی، بداعاتی که برای خدا من وجود داره، که البته علم به بدا دارد، معنای بدا مشخص است نزد شیعیان، دیگه نمیخواد توضیح بدی. بدایی که داره، خب خدای متعال بختتن لحظتن اراده میکند و ظهور محقق میشد. پس اون برنامه ریزیایی که من میخوام بکنم برای تمهید ظهور حضرت، این نمیسازد با بختتن بودن ظهور.
بختتن رو اتفاقا از اون وقت ممکنه خونسا بکنه.
بله. عنوان چهارم، اجتماع علا غیر میعاد. یعنی چی؟ ما تو روایات در وصف اصحاب امام عصر علیه السلام، یکی از چیزایی که می‌بینیم این است که می‌فرمایند اصحاب امام عصر ویژگیشون این است که بدون هیچ گونه وعده قبلی، حتی تو بعضی از روایات داریم، حالا می‌خونیم اگر فرصت شد، حتی داریم که وقتی اینا میان در اون 313 نفر سران اصحاب حضرت، حلقه اولا که 313 نفره، بعد حلقه ثانی 10,000 نفر، 10,000، بعد حلقات بعدی که بیشتر و بیشتر میشن، که میفهمد در بار میفهمد که تا جایی که کوفه به کربلا ملحق میشود از خیلی جمعیت شیعیانی که میان به نصرت امام عصر علیه السلام. خب اما اون حلقه اول حتی میفهمد وقتی اینا میان در مکه جمع میشن، اصلا همدیگر رو نمیشناسن، یعنی اینا همدیگر رو قبلا ندیدن، نه با هم عهد و پیمانی بستن، نه مثلا برنامه‌ای ریختن که آقا ما بریم یه حرکت تمهیدی انجام بدیم، نه مثلا نستجیب الله این جسارت به انصار و اصحاب امام عصره، ولی نه مثلا مثل اتباع احمد اسماعیل هنبوشی بسی بودن که مثلا در 20 از این شیوخشون تو مکتب نجف جمع شده باشن، دور همدیگر رو همشون با همدیگه مشغول اکل مال بالباطل هستن و بعد بگن خب حالا مثلا ما بریم نصرت امام زمان بکنیم، نه اصلا نمیشناسن هم دیگر. این کجا و ادعای تمهیدی که مثلا ما بیایم چند نفر بشیم افرادی رو جمع بکنیم برای اینکه نصرت بکنیم. میفرماید که فی قولهی فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا شما رو جمع میکند. قال نزلت فی القائم و اصحابه یجتمعون علی غیر میعاد، امام عصر و اصحاب حضرت که بدون میعاد جمع میشوند. باز روایتش زیاده،
بله 11 تا روایت من اینجا آوردم ازش میگذریم. عنوان پنجم، اعجاز بودن قیام حضرت. یعنی چی؟ یکی از حرفایی که میزنن این است، میگن آقا ما باید، حالا یه مقداری نمیخوایم خیلی وارد حواشی بشیم، ولی خب خوبه آدم رو حرفاش فکر بکنه. گاهی اوقات بعضی از محبین اهل بیت حرفایی میزنن که خیلی دقیق نیست. جسارت به حضرات اهل بیت. مثلا میگیم که آقا ما باید به یک حالتی برسیم که بله اگر مثلا امام زمان قیام کرد بتونیم مثلا جون حضرت رو حفظ بکنیم، حضرت مثلا بیاد و بعدم بزنن حضرت رو بکشن. من باید به یه قدرتی برسم، به یک مثلا شوکتی برسم که بتونم جان حضرت رو حفظ بکنم. اولا خدایی که جان حضرت رو میدانسته از تو این 1100 سال چطور حفظ بکند، خب بعد از اینم میداند. ثانیا این که امام احتیاجی به ما ندارد، ما ایم که محتاج به امامیم. ثالثا این که اون زمانی که ظهور حضرت، زمان ظهور حضرت بشود، خداوند میداند که این زمان زمانی است که حضرت منصور است و اسباب ظهور مهیاست که حضرت رو ایجاد میکنه. پس به من ربطی نداره که من بگم حالا من باید بیام این اسباب رو به این عنوان مهیا بکنم. بله وظایفمون گفتیم، وظایفمون یه چیزای وظایفمون، اگه بخوام به عنوان وظیفه بگم درسته، دقت فرمودید، میگن وظیفه من این است که من باید این کارا رو انجام بدم. اون یه حرف دیگه است.
همون اگه جزء وظایف بود که آقا شما برو بدنت رو مثلا تقویت بکن، اگر بود حالا یک توضیحی
آره،
داد
وظیفه خودت من. اما وقتی اینو منسوب بکنی به امام است، این میشه بد. این خراب میشه کار. خب و بعدم حضرت وقتی ظهور میفرمایند، نکته مهم اینه که مگه حضرت، شما مثلا تصور کردید که با این امور ظاهری و اینهاست، روایات فراوان داریم در ظهور حضرت که ما من معجزتن، حالا این یکیشه مثلا، ما من معجزتن من معجزات الانبیاء الا و یظهره الله علی ید قائمنا. امام وقتی قیام میکند باید با معجزه قیام کند. من یه چیزی به شما بگم، این خیلی سوال میشه بینندگان عزیز، یعنی و خیلی اوقات سوال میشه آقا حضرت وقتی قیام میکنن چیکار میکنن، با بمب اتم چیکار میکنن، راه حل بگیم با بمب اتم چیکار میکنن، با این سلاح ها، با این هواپیماها، با این تشکیلات. ببینید ما تو روایات داریم، نمیخوام دیگه واردش بشم، تو روایات داریم در قضیه حضرت سلیمان و ملک سلیمان، رب ابن ملک لا ينبغي لاحد من بعدي، ملکی به من بده که برای کسی بعد از من نباشه. اونها تو روایت داریم که خطاب شدش که این چنین نیست و اون چیزی که تو میخوای، حالا ملک بهت میدیم اما ملک بالاتر از تو، این همچین چیزی نخوا از ما، ملک بالاتر از تو مربوط به اون امامی است و اون حجتی است که بنا زمین رو پر از عدل و داد بکند. اما تو روایت فرمودن که ملک سلیمان و حکومت سلیمان یک نمونه کوچکی بود برای اینکه خدا نمایش بدهد ملک امام عصر و قدرت امام عصر، که خداوند اگر بخواهد میتواند ابر و باد و جن و انس و حیوانات و درندگان و ماهی های دریا و نمل و هدهد و همه اینها رو، کما اینکه الان هم در اختیار امام هست، اون بالاخره در زمان ظهور همه اینها رو مسخر ید امام میکند برای اینکه ملک امام پیش برود. در واقع فرمودن این نمونه کوچکی از حکومت اون امام است که زد میخواد حکومت عدل رو در زمین ایجاد بکند. خب خدا ملک رو به سلیمان داد که دیگه تا روز قیامت کسی نیاد بگه آقا چطور، یعنی چی؟ یعنی آقا هر کی به شما گفت چطور، بگو ملک سلیمان با اعجاز بود. اعجاز یعنی هم قدرت الهی بالاخره. و امام عزر جز با اعجاز، خیال خودتون رو راحت کنید، با کسی هم بحث نکنید سرش. اگر به معجزه اعتقاد دارید، ممکنه که بگید من به معجزه اعتقاد دارم، خب هیچ، این همه آیات قرآن در معجزات انبیا همه رو تکذیب میکنه، مسلمون نیست، باید بریم قبلش در مسلمونیش صحبت بکنیم. اما اگر به معجزه اعتقاد دارد، به بیش از 70 معجزه انبیا که در قرآن و اینها ذکر شده از اعتقاد دارد و به 2000 معجزه نبی اکرم که خب بعدش نقل شده بعدش نقل نشده است و در مجموع 2000 معجزه برای پیغمبر بیان شده است، به معجزات ائمه تاریخ، به اصل معجزه اعتقاد دارد، حکومت امام عصر و ملک امام عصر جز با اعجاز ایجاد نمی شود و پیش نمی رود. وقتی اعجاز بود، حالا شما هر توجیهی می خواهی بکنی بکن،
بگو نمیدونم سلاح‌ها از کار میافتد، بگو غیره و غیره میشه و هر چی میخوای بگی. ده. اگر معجزه اعتقاد داری حکومت امام است، نه سرباز است، با معجزه است. وقتی با معجزه اعتقاد داشته باشی تس نمیدی، خیال داره یه شبهه نداره، سوال نداره، به هر طریق خدا بخواد با معجزه حکومت خودش رو ایجاد میکنه. خب اینم روایتش فراوان است. عنوان ششم که عرض کردیم، زمین پر از ظلم است در هنگام ظهور. پس اینم با بعضی از ادعاها، حالا یه عناوین خاصی از ادعای تمهیدی خیلی تطابق ندارد. هفتم، اکمال عقول بعد از ظهور، که در روایات داریم که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام حضرت اشاره میکنن و دستشون رو بر رؤوس عباد میکشن، دیگه نمیخوام بخونم طولانیه، و عقول کامل میشود و این دلالت میکند بر این که خیلی کارا قراره اصلا بعد از ظهور حضرت، حالا نه حتما حکومت حضرت، بعد از ظهور حضرت بناس همون جهت غیبیش هم که اعجازش هم که گفتیم، خیلی کارم حتی در افراد که بناس حضرت رو نصرت کردن بناس بعد از ظهور حضرت اتفاق بیفتن. اینجوری نیستش که همه چی بخواد قبل از ظهور باشه.
چقدر اینها رو ما کنار هم که میچینیم میبینیم که اتفاقا طبیعی روال کار هم همین بوده که کنه کاملا به صورت یک سر رو غیب بماند. چرا که اگر بنا بود این چیزی که قراره با معجزه اتفاق بیفته، این چیزی که قراره بعداً قراره عقل‌ها کامل بشه، اگه قرار بود قبل از این زمانی که فرصتش نشده راجع بهش صحبت بشه، اتفاقاً این منکرینش چندین برابر بیشتر قطعا می‌شدن قبل از اینکه اون عقل به اکمال برسه. حاجا اگه اجازه بدین یک فاصله بگیریم بعد تکمیل کنیم این صحبت‌های زیبا رو و ببینیم که چطور باید از یک جهت خودمون رو آماده بکنیم و در طرف مقابل اگر کسی خودش رو میخواست جا بزنه بگه که آره من با این کاری که دارم انجام میدم در حقیقت دارم ظهور رو جلو میندازم، بتونیم آیا درست تشخیص بدیم آیا این کارش باعث میشه که بالاخره در امر ظهور فرجی حاصل بشه یا خیر. یک فاصله میگیریم برمیگردیم انشالله خدمتون خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزو ترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، افتاد پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا تویی تنها طبیب، جانا تویی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اتری ندار بی اتری نداره بی تو سی، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو بنیاد، دست دنیا تا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها
یا ابا صالح المهدی. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای کار الحمدلله با برنامه مهدیار همراه بودید که بسیار مطالب روشن و واضحی برای اون افرادی که دنبال این هستند تا بخوان خودشون رو به عنوان یک شیعه منتظر بالاخره معرفی بکنن، برای خودشون حداقل در نفس خودشون بخوان یک مقدار از خودشون رضایت داشته باشن، مطالبی بیان شد که انشاءالله مفید قطعا بوده و ما بعد از این هم مفید خواهد بود انشاءالله. همونجور که مشاهده میکنین تلفن ها زیرنویس شده و در اختیار شما هست. اگر سوالی هست یا مطلبی هست خوشحال میشیم تماس بگیرین با برنامه خودتون و صدای شما رو داخل استودیو بشنویم، و یا اینکه اگر بالاخره نمیخواین به صورت صوتی و به صورت مستقیم ارتباط برقرار بکنین، باز این امکان برای شما هست تا پیامتون رو بفرستین به صورت متنی، انشالله ما قرائت میکنیم و از استاد خواهان توضیح و تفسیر و تبیین خواهیم بود. بسیار خوب، ما در بحث این معنای غلط تمهید بودیم، فکر کنم 8 تا از این نقض‌ها رو حضرت عالی بیان فرمودید. در خدمتون هست.
بله، ما عرض کردیم که آنچه که در روایات در مقابل اون معنای غلطی که از تمهید می شود در مقابل این معنا وجود دارد، 7 تاش رو عرض کردیم. عنوان 8 این است که اتمام حجت بر تمام صنوف از مردم. حالا این رو می توانیم به یک عنوان در ضمن همون غربال و تمهید هم ببریم، اما خب این یه عنوان اخصی است باز که می فرماید مثلا چندی روایت دارد در کتاب الغیب نعمانی فرمود که ما یکون هادل ان ابی عبدالله علیه صلات و سلام، امام صادق فرمودن که قال ما یکون هادل امر حتی لا یبقا صنف من الناس الا وقد ولو علی الناس حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا ثم یقوم القائم بالحق والعدل. می فرمود که تا قبل از ظهور حضرت اون کسانی که میخوان ادعا بکنند به دروغ و چنین ادعایی دارن که ما می توانیم عدل ایجاد بکنیم در زمین و می توانیم مجری عدل باشیم و می توانیم اقامه کننده عدل باشیم، باید اینها همشون بیان امتحان بشن و دستشون خالی بشه و اتمام حجت بشه برشون. و عنوان نهم عنوان تزایل هست که می فرماید که بازی عنوان بازیه توی این بحث تزایل. حالا عرض می کنم، می فرماید که ما یه بحثی داریم توی جریانات حضرت امیر علیه السلام که اونجا مثلا در کتاب سلم روایتی هست، حالا اون روایتاشو من نیاوردم چون مربوط به بحث حضرت امیر صلوات الله علیه و آله هست. اونجا مثلا داریم در اون احتجاجی که حضرت با اشعث داشتند، اونجا حضرت فرمودند بهش که سوال کردن از حضرت امیر که آقا شما چرا مثلا نجنگیدید و در مقابل بعضی از کسانی که قصد به خلافت کردن نه ایستادید به عنوان جنگ و سیف. حضرت فرمودن که خب اولا انصاری برای من نبود و پیغمبر امر فرموده بودن به اینکه وقتی انصاری برای خودت نیافتی جان خودت و جان اهل بیتت یعنی صدیق طاهره و حسن و حسینت رو باید حفظ بکنی و جان شما مهمتر از هر چیزیست، که این از بدیهیات ماست که جان امام عز از هر چیزیست و ومنت الاب و من علیها دمک، خطاب سید شهدا میخونیم که تمام زمین و اهل زمین وامنن نسبت به خون شما، یعنی مأمور بودن به نصرت سید شهدا علیه السلام و نصرت امام، و اگر تمام اهل زمین هلاک بشوند برای اینکه امام زنده بماند و دم امام و جان امام و خون امام حفظ بشود باید نصرت کنن امام رو. خب لذا حضرت امیر علیه السلام به سفارش پیغمبر و وصیت پیغمبر مأمور بودن به صبر و حفظ جان خودشون و همین کار رو انجام دادن. البته دشمن اجازه نداد به حضرت و قبول نکرد از حضرت همین صبر رو و اصرار کرد بر اینکه بخواهد از حضرت بیعت بگیرد و اون اتفاقاتی که افتاد در هجوم به خانه وحی. خب اما عرض ما اینه، اونجا حضرت فرمودن که یکی از علتهای هم که هست این است که فرمودن که لو تزیلو، اشاره به این آیه قرآن، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. خب راوی میاد اینجا، حالا الان توضیحشو عرض میکنم. راوی میگه که عن ابن ابی عمر، عن من ذکره و عن ابی عبدالله، ابن ابی عمر از اصحابش نقل میکند از امام صادق، قلت له ما بال امیر المؤمنین لم یقاتل مخالفیه، چرا امیر المؤمنین با مخالفینش نجنگیدن؟ فل اول، همون اول کار. قال لآیت، این یکی از علت هاست، عرض کردیم اون علت های دیگر رو حضرت تو اون احتجاجاتشون روایت های دیگه هم آورده، یکی از علت هاشم اینه، لآیت فی کتاب الله تعالی لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. قلت و ما یعنی به تزایلهم، حالا راوی خودش سوال میکنه تزیلوا، تزایل یعنی چی؟
بله،
که اگر تزیل بشه و اگر تزایل بشه، لو تزیلوا، اگر این تزایل تموم بشه چی؟ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، وقتی تزایل شد دیگه ما عذاب میکنیم بعد از تزایل. راوی میگه حالا این تزایل چیه آقا؟ که تا تزایل نشود چیه ما عذاب نمی‌کنیم. و امیرالمؤمنین به خاطر اینکه این تزایل هنوز نشده بود، حضرت چیه مخالفینشون رو باهاشون قتال نکرده. حضرت فرمود قال و دائع مؤمنین، چقدر قشنگه، چقدر حکمت‌های عظیمی توی اسرار خلقت از ما کجا، این حکمت‌ها کجا، بعد ما می‌خوایم تعیین تکلیف برای امام بکنیم نسجول. قال و دائع مؤمنین فی اصلاب قوم کافرین، یه مؤمنینی که ودیعه در صلب کافرین، و کذالک القائم علیه السلام لم یظهر ابدا. خب این مؤمنینی که در اصلاب کافرینند، اینها باید چیه؟ اینها باید استخراج بشن، این معنای تزایله. پس بنابراین امام اینها رو نمی کشد، بعضی از افراد رو، بعضی از کفار و منافقین رو. چرا؟ چرا؟ چون میداند که باید تزایل بشه. حالا یه نقلی داریم، من الان دقیق در خاطرم نیستش که این در کدوم یکی از منابع روای ما باشه، در مقاتل من خوندم، در یکی از مقاتل سید الشهدا خوندم، الان دقیق در خاطرم نیست. ما داریم ظاهرا که میفرماید یکیش مال، البته یک نقل تاریخیش هست، مال جنگ صفین است مربوط به امیرالمومنین یا جنگ جمل، یکیش هم مربوط به سید الشهدا علیه السلام است که میفرماید حضرت بعضی ها رو نمیکشتن و فقط ضربه ای میزدن و اونها رو پرج میکردن کنار در جنگ ها، و اگر کسی تیغ حضرت میخورد به او دیگه از دم میمرد. اما بعضی‌ها رو حضرت تیغ به او نمیزدن که بخوان مثلا جانش، یه ضربه میزدن و او رو پرد میکردن کنار. بعد ظاهرا از امام میپرسن، ظاهرا حالا نخواهیم منسوب بکنیم، میگم در چون نقل تاریخیه، اون چیزی که من در خاطرم هست نقل‌های تاریخی که در مقاتل خوندم، که حالا ممکنه روایتم باشه برای اینکه منسوب به امام نکنم، میفرماید که به خاطر اینکه حضرت میدید که در صلب اینها مؤمنینی هست، از نظر نمیخواست حضرت اینها رو بکشه. دقیق فرمودید. خب اینو امام میدوند. بله. اینو امام میدوند، ما نمیدونیم. خب ببینید این حکمت ها هست. بعد حالا حضرت مثال میزنند امام صادق. میفرماید در مورد امام عصر هم دقیقا همین موضوع هست. میفرمود چی؟ و کذالک امام عصر حجت ابن حسن لم یظهر ابدا، ظهور نمیکنه تا کی؟ حتی تخرج ودائع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر علی من ظهر من اعداء الله عز وجل، تا این ودای خارج بشه، وقتی ودای خارج شد، این تزایل تمام شد، اون وقت چی؟ طبق آیه قرآن لعذبنا الذين كفروا، اون عذاب الهی جاری میشه. ببین این چه حکمت مهمیه، ما چه میفهمیم اینا رو
واقعا؟
خب خودم رو عرض میکنم. خب پس این عنوان تموم شد، ما دیگه موارد دیگه هست، نمیخوایم وارد تفصیلش بشیم، ما اینا رو جداگونه نوشتیم، دوستانی که مایل باشن بعداً در مواقع خاصش میتونیم خدمتشون عرضه بکنیم، بحث دیگه تفصیلی میشود. یکی از مباحث دیگری که عنوان 11 اون که در وظائف شیعه در عصر غیبت واردش میخوایم بشویم، بحث لزوم تکذیب مدعیان مشاهده است. خب ما چرا میگیم مشاهده؟ اولا چون طبق نص توقیع سماری ما لفظ مشاهده رو میگیم، اما بعد باید بگیم مشاهده معناش چیه. بعضی ها وقتی به این عنوان میرسن میگن لزوم تکذیب مدعیان نیابت، مشاهده رو به جاش نیابت میذاره، ما میگیم نه این غلطه. اون چی که در توقیع سموری هست، علی ابن محمد سموری رضوان الله تعالی علیه، آخرین نائب از نواب اربعه، و لعنت الله علی من انکره و انکر النواب، لعنت خدا بر این دجالان مثل اتباع نصیریه و غلات و اینها که به دشمنی یکی از ویژگی های غلات و نصیریه و اینها، البته بعضی از کسانی که بعداً در طواف بعدی خصوصا نصیریه بودن، نه نصیریه های اولا، طواف بعدی نصیریه دشمنی با نواب اربعه بود و انکار نواب اربعه، کما که با فقهای اصحاب ائمه علیهم الصلاه و السلام علامتشون این بود که با فقهای اصحاب ائمه دشمنی میکردن و این رو علمای ما هم گفته، مرحوم شیخ سرو میفرماد علامت غلات دشمنی با اصحاب ائمه است و همه علما گفتن. خب اینا از علامتهاشون دشمنی و انکار سفرای اربعه امام عصر علیه الصلاه و السلام
است که خب زمان هم داریم.
آره دیگه، اتباع نصیریان اینا همشون نصیری از فرق غلات هستن. خب البته دین و مذهبی ندارن، یه روز در لباس تصوفن، یه روز در لباس نصیریان، یه روز در لباس‌های دیگری هستن و دین و مذهب کلا منافق، چنین خاصیت منافق اینه که دین و مذهبی نداره، هر روز به یک رنگ و به یک شکلیه. حالا ایها، و حالا یه موقعی اگر فرصت شد یه بحث خاصی، ما در بحث تاریخ غیبت صغرا قبلا صحبت کردیم جای دیگه، تاریخ غیبت صغرا و بحث سفرای اربعه امام است. حالا بحث نیابت و نیابت سفارت، میگن نیابت درسته یا سفارت درسته، این بحث، اینم علما بحث کردن و مفصل بحث شده است در کتبی که درباره مهدویت نوشته شده که حالا نیابت هم درست هست یا نیست. اون چیزی که اصل هست سفارت است. آقای آیت الله صافی گلفایگانی ایشون هم بحث کرده، آقایون علما بحث کردن مفصل. به هر حال این سفرای اربعه و دوران غیبت صغرا و غلات و مدعیان دروغینی که در دوران، در این دوران بودن، مثل شلمغانی ها و غیره و غیره و محمد ابن نصیر نمیری ها که کذاب بودن و در نهایت از خباثت و رذالت بودن و در نهایت از پستی بودن که انجام محرمات رو میکردن و عزم میدادن به انجام محرمات، نمیخوایم ذکر بکنیم، و اتباع اونها باز مثل خصیبی ها و غیره و غیره که خب اینها هم آمدن بعدن در لباس روات حدیث بعضی از روایت ها رو نقل کردن، تا علمای شیعه مثل بعضی از علمای بزرگ ما بعضی از روایت هایی که به این عنوان که در مضمونش قابل قبول هست، مضامینش قابل قبول هست و قابل به عنوان مؤید بر سایر روایات، ذکر کردن بعضی از روایت رو، اما این دلیل بر این نمیشه که اینها مورد وثوق علمای شیعه باشند و همه علما طعن زدن و متاین اینها رو بیان کردن. به هر حال اون بحث مفصلی دارد. عرضم این بود در توقیع سموری، عبارت توقیع سموری این است که حالا من متنش رو بذارید کامل بخوانم که دوستان میخوایم عبارتاشو توضیح بدیم، انشالله بتونیم به تک تک کلماتش بپردازیم. میفرماید که مرحوم شیخ صدو نقل میفرماید ابو محمد الحسن ابن احمد المكتب قال كنت بمدينه السلام في السنه التي توفي فيها الشيخ علي ابن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بايام فاخرج الى الناس توقيعا نسخته. میفرماید که راوی میگه از علی ابن محمد السمري در اون ایامی که چند روز قبل از ایام وفاتش توقیعی رسید و اون توقیع رو به ما نشون داد، محضرش که بودیم و نسخه اون توقیع این بود، نسخته. این نسخه تو وقتی ذکر میکنن علتش این است که میخوان بفرمان که ما این توقیع رو نسخه برداری کردیم، مکتوب کردیم این توقیع رو، یعنی صرفا به سماع هم نبوده است. بسم الله الرحمن الرحیم، از جانب امام است. یا علی ابن محمد السموری اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك میت ما بینک و بین ستت ایام، تو این 6 روز از دنیا میروی، فجمع امرک، امرت رو جمع کن. یعنی چی؟ یعنی وصیت بکن، اون کارهات رو جمع کن، اموالی که در اختیارت هست اینها رو باید برسونی به کسانی که باید برسونی، برسان و همینا. ولا توس الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك، به کسی هم دیگه وصیت نکن. یعنی چی به کسی وصیت نکن؟ یعنی قبل از تو وصیت میکردن سفرای قبلی، اما تو دیگه وصیت نکن، وصایت تمام شد.
که خب قبل از این هم خود حضرت مشخص میکردن که وصیت بکن به فلانی که
بله. خب این وصایت ها به امر ائمه بوده است. خب میفرماید که فقد وقعت الغیبه الثانیه، یا تو بعضی از نسخ داره التامه، غیبت تامه که تامه اصح است، غیبت تامه واقع شد. فلا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل، دیگه ظهوری نیست جز بعد از اذن خدا. و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورا و سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده. و این بعد از اینکه دلها سنگ می شود و زمین پر از جور می شود ظهور من، خب و سیأتی شیعتی میان در نزد شیعه من، شیعان من، من یدعی المشاهده، افرادی که مدعی مشاهده هستند. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفيان والصيحه فهو كاذب يا كذاب مفترن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال فنسخنا هذا التوقيع، که عرض کردم باز تاکید میکنه که ما نوشتیم و نسخه برداشتیم از توقیع. و خرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا اليه وهو يجود بنفسه، رفتیم محضرش و در حالت احتضار بود و در زمانی بود که داشت روح او تسلیم شد به پروردگار متعال. فقیل له من وصیو، که گفتن خب وصی چیه؟ من بعد که، بعد از تو. فقال لله امر هو بالغه، هم دیگه دست خلاص و اون زمانی که خدا بخواهد محقق میشد که هم ظهور ما هست. و ما ضارد الله عنه فهذا آخر کلام سمع منه، و از دنیا رفت و آخرین حرفی هم که زد این بود. خب و این نسخه رو بیان کرد و خب این امر خود مرحوم علی ابن محمد سماری است که این نسخه رو بردارید، نسخه نویسی بکنید و به شیعیان ما برسونید. وقتی نسخه می نویسن، خب این به دستور خود ایشون بوده است یقینا و اذن ایشون. خب حالا عرضمون این است، ما نکته اول درباره سند این توقیع، بعضی در سند این توقیع خواستن تشکیک کنن، یه بحث سندی مفصلی دارد، در جای خودش ما ذکر کردیم، مقاله نوشته شده، نمیخوام بهش بپردازیم. و سند این حدیث سند موثقی است و علمای شیعه قبول کردن این حدیث رو و مورد قبول علمای شیعه همیشه واقع شده است و بهش احتجاج کردن. درباره متن حدیث که حالا بیشتر مورد بحث است، بعضی ها خواستن متن حدیث رو یک متن متفردی جلوه بدهن، یعنی برای اینکه این عنوان مشاهده رو نتونستن توجیه بکنن و نتونستن بفهمن یا نتونستن قبول بکنن، اومدن گفتن آقا این توقیع عنوانش متفرده و خبر واحد است در مضمون. ما میخوایم بگیم نه، این چنین نیست. آنچه که در متن این توقیع اومده است، در بیش از 30 روایت از روایات ائمه این مضمون وجود دارد. چه مضمونی؟ این مضمون که در دوران غیبت مشاهدات و ارتباطاتی با امام عصر نیست، بیش از 30 روایت. من برای اینکه حالا تتمه بحثمونم باشه، تکمیل بحث باشه برای دوستانی که اهل تحقیق هستن و دوست دارن مطالعه بیشتر بکنم، کتابی دارد آیت الله دوزدوزانی، آشق یدالله دوزدوزانی ایشون، به نام تحقیق لطیف حول التوقیع الشریف. این کتاب کتاب خوبیه در باره توقیع و بحثای خوبی اونجا نوشته شده است و قابل پذیرش از کتاب، کتاب دقیقی است. خب روایت هایی که در تأیید این توقیع وجود دارد، من چه گفتم، عرض کردم بیش از 30 روایته. ایشون آیه دوزدوزانی هم یه تعدادی روایت آوردن، بنده خودم باز یه تعداد دیگری باز بهش اضافه کردم و خب حالا بعضی از روایات ظهورش بیشتر است. فرض بفرمایید مثلا در کفایت الاثر، من یه نمونه میخوام بخونم، فرصت نیست. می‌فرماید که روایت می‌فرماید که درباره ائمه قاهرین علیهم الصلاه و السلام، تک تک ائمه رو پیغمبر اکرم به اسم نام می‌برند. و خب می‌دونید کفایت الاثر یکی از نصوص مهم ماست و مصادر مهم ماست در اثبات امامت ائمه 12 و مرحوم خزاز قمی کتاب رو نوشتن و روایتش هم اسناد صحیح دارد از اصحاب مختلف ائمه پیغمبر اکرم، از سلمان و ابوذر و عمار و حذیفه و غیره بگیرید تا روایتهایی که حالا بعضا سندهای شیعی دارد یا سندهای عامی که دارد، ولی خب روایتهای قابل توجهی است. اونجا میفرمایند که در یکی از این روایات که اسمای ائمه رو 12 امام رو به اسنا میفرماید، میرسد به اینجا که نام امام عصر رو میفرماید، دیگه نمیخونم، یفتح الله تعالی ذکره علی یده مشارق الارض و مغاربها ذلک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه، خداوند متعال شرق و غرب عالم رو و زمین رو به دست او فتح میکند، او کسی است که یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. غیبتی که جز کسانی که خداوند قلوب اونها رو به ایمان امتحان کرده است و تشدید کرده است، اونها فقط در ولایت او باقی میمانند. قال جابر فقلت یا رسول الله فهل لشیعته الانتفاع بهی، در دوران غیبتش نفعی هم برای شیعانش هست؟ فقال علیه السلام والذی بعثنی بالنبوته انهم لیستضیعون بنورهی و ینتفعون بولایتهی فی غیبتهی کانتفاع الناس بالشمس ان سترها سحابون. مثل استفاده ای که خورشید در پشت ابر، حالا این مثال به خورشید در پشت ابر خیلی مثال دقیقه، یه موقعی اگر فرصت باشه این 7-8 نکته در این مثال هستش که خیلی نکته های دقیقه که خورشید پشت ابر دقیقاً چه چیزی رو برای ما اثبات میکنه. یه نکتهش رو فقط عرض بکنم، ببینید خورشید پشت ابر یعنی چی؟ یعنی آیا ممکن است عاقلی رو شما در روز ببرید درون در زیر آسمان و به او بگویید که امروز الان روز است و خورشید در آسمان است، بعد نگاه بکنه چون ابر در آسمان هست بگه نه روز نیست، خورشید هم تو آسمان نیست؟ چرا نیست؟ چون ابره.
عجب، منکر روز بشه.
منکر روز بشه ممکنه؟ نه. خب وجود امام حسن علیه السلام همین است، مثل روز روشن است. حالا اگر من به خاطر حجابی که هست نمیتونم امام زمان رو ببینم، مگر مجنون کسی دیگری نمیتواند منکر خورشید بشه، منکر روز بشه؟
بله.
مگه مجنون باشه؟ دقیق فرمودید چقدر عبارت لطیفه حضرت میفهمن، مثل خورشید پشت هم خود که میتونه آخه تو انکار بکنه روز رو و خورشید رو. روز یعنی وجود خورشید دیگه. وجود خورشید میشه روز، وجود خورشید رو و روز رو انکار بکنه به خاطر وجود ابر مثلا.
بله.
حالا مثال های دیگه هم میزنن، نکات دیگه هم هست، نمیخوایم بهش بپردازیم. مثلا یکی از نکات، باز بذارید بگم اینم جالبه، یکی از نکات دیگرش این است که مثال به خورشید پشت ابر، شما ببینید خورشید پشت ابر نیاز نیست من خورشید رو ببینم، یعنی من اگر خورشید پشت ابر رو ببینم یا نبینم، اون اثراتی که نور خورشید باید روی گیاهان بذارد، روی بدن من بذارد و روی طبیعت بگذارد، روی حیوانات و حتی دریاها بگذارد، اون اثرات موجود است. پس نیاز نیست من حتما خورشید رو ببینم تا اثر او و برکت او به من برسد. من خورشید نبینم، برکت او برای من جاری و نازل است. خب این عبارت روایت، حالا نکته هم اینجا بود که حضرت صریحا اینجا میفرمایند که مثل خورشید پشت ابر کسی دسترسی به او ندارد و بر شیعیان از شیعیانش مخفی هست و او رو نمیبینن شیعیانش به اولیاست و این اطلاق هم دارد. حالا به این مضمون عرض کردیم، 30 روایت به این مضامین موجود است. خب اما در بحث مشاهده حرفم اونجاست، فرصت چقدر داریم؟
بله ظاهرا که تموم شده دیگه.
تمام است.
بله اگر حالا
من دیدم شما یه مقدار نگران بود گفتم
بله
اگر که فرصتون تمام دیگه بحث ادامه ندیم، ببینیم تا کی توفیق میشود و ان شاء الله تعالی خدا به ما و شما این عذر رو بدهد که بتونیم بحث توقیه سماری رو ان شاء الله تکمیلش کنیم و نکته های مهمی درش هست.
ان شاء الله بسیار بله بسیار قابل استفاده و ان شاء الله که بتونیم همین ها رو هم سلاحه زندگی خودمون قرار بدیم، معرفتمون رو نسبت به امام زمانمون بیشتر بکنیم در کنف حمایت‌ها و عنایات خود حضرت. خیلی تشکر می‌کنم از محضر شما، بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر می‌کنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم مهدیار بودید ان شاء الله و همراه با برنامه خودتون بودید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
گل نرجس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیال، جمالت جلوه الله بی
چکیده ی رحمت سلاله